صفحه 725. اندیشه بزرگ به وسعت دنیا در این نگاه نمایان است. صورت او اندوهناک است. بچه ساکت شده است و بر زانوان او آرنج نهاده و دستش را زیر گونه اش ستون کرده و سر بالا برده و با نگاهی غرق در خیال چنان که کودکان گاهی دارند به او چشم دوخته است. خورشید غروب می کند. این تابلوی من است. شما معصومید و کمال شما در همین بیگناهی شماست. این را به یاد داشته باشید. به عشق من به خود کاری نداشته باشید. شما همکنون از آن منید. من تا آخر عمر در کنار شما خواهم بود و به زودی خواهم مرد. و سرانجام در آخرین نامه نوشته بود: شما را به خدا درباره من هیچ فکری نکنید. فکرم نکنید که نوشتن این چیزها اسباب خفت من است یا من از آنهایی هستم که از تخفیف خود ولو از روی غرور لذت میبرند. نه، من از جای دیگری تسلا می جویم، اما توضیح این حال آسان نیست. حتی توضیح این مسئله را برای خیش نیز دشوار می یابم. گرچه از آن رنج می برم، ولی می دانم که حتی از فرط غرور نمی توانم خود را خفیف کنم. از پاکی دل هم قادر به این کار نیستم، بنابراین خود را ابدا خفیف نمی کنم. برای چه می خواهم شما را به هم بپیوندم؟ برای خوشبختی شما یا رضای دل خودم؟ البته برای رضای دل خودم. این پیوند همه مسائل مرا حل خواهد کرد. مدت هاست که به این نتیجه رسیدم. شنیدم که خواهر شما آدلائیدا عکس مرا که دیده گفته است با این زیبایی می شود دنیا را زیر و رو کرد. ولی من از دنیا چشم پوشیدم. این حرف من برای شما که مرا با لباسهای فاخر و آراسته به جواهر همراه عرازل مست دیده اید مضحک است. به این چیزها اعتنا نکنید. من می شود گفت که دیگر وجود ندارم و این را می دانم. خدا می داند که به جای من در کالبدم چه چیز جای گرفته است. من این حال را هر روز در دو چشم وحشت آوری می خوانم که پیوسته حتی وقتی در برابرم نیستند به من دوخته می شده اند. این چشم ها خاموشند. آنها همیشه خاموشند. ولی من رازشان را می دانم. خانه او غم‌انگیز و کسالت‌بار است و رازی در آن پنهان است. یقین دارم که تیغی را در کشوی پنهان کرده است و مثل همان آدم کش موسکو دور آن حریر پیچیده. آن یکی هم با مادرش زندگی می کرد و تیغش را در حریر پیچیده بود که سری را ببرد. مدتی که در خانه آنها بودم پیوسته احساس می کردم که جایی زیر تخته های کفگوش اتاقی جسدی پنهان است که شاید پدرش کشته و آن را پوشانده، درست مثل همون جانی موسکو، و دورادور آن شیشه های ژدانف اسید فنیک چیده است و حتی می توانستم محلش را نشانتان بدهم. او هرگز حرف نمی زند، ولی خب من می دانم او به قدری مرا دوست دارد که ممکن نیست کینه‌ام را در دل نداشته باشد. ازدواج شما با ازدواج من هم زمان خواهد بود. ما قرار کار خود را اینطور گذاشته ایم. من رازی را از او پنهان ندارم. اگر می داشتم از ترس می مرد. ولی او پیش از آن مرا خواهد کشت. الان خندید و می گوید هزیان می گویم. او می داند که نامه‌ام به شماست. این گونه مطالب هزیانوار در این نامه ها بسیار بود. یکی از آنها دومی دو برگ کاغذ پستی بزرگ بود با خطی ریز سیاه شده. عاقبت پرنس از تاریکی پارک که مثل روز گذشته مدتی دراز در آن سرگردان گشته بود بیرون آمد. شب روشن شفاف به نظرش روشنتر از معمول می آمد. با خود گفت آیا به راستی هنوز زود است؟ ساعتش را فراموش کرده بود بردارد. خیال می‌کرد که از دور صدای موسیقی می‌شنود. با خود گفت لابد از ایستگاه قطار است. حتما امروز دیگر آنجا نرفتند. در این فکر بود که خود را در برابر ویلای آنها یافت. می‌دانست که باید سرانجام به آنجا برود و با قلبی تپان به روی ایوان رفت. هیچ کس به استقبالش نیامد. کسی روی ایوان نبود. کمی منتظر ماند و بعد دری را که به سالن باز می‌شد گشود. با خود گفت این در را هیچ وقت نمی‌بندند. اما در سالن هم کسی نبود و حتی چراغی هم نمی‌سوخت و تقریبا همه جا تاریک بود. هاج و واج میان سالن ایستاد. ناگهان دری باز شد و الکساندرا ایوانوونا شمعی در دست وارد شد. به دیدن پرنس تعجب زده و انگاری پرسان در برابر او ایستاد. پیدا بود از آن اتاق می‌گذشته است، از دری به در دیگری، و هیچ انتظار نداشته است که کسی را آنجا ببیند. عاقبت گفت شما چطور اینجایی؟ من آمدم سری بزنم. مادر جانم حالش خوب نیست. آگلایا هم همینطور. آدلایدا خوابیده. من هم دارم میروم بخوابم. ما امروز از صبح تا شب در خانه ماندیم و کسی هم به دیدن ما نیامد. پدر جانم با پرنس در پترزبورگ است. من آمدم پیش شما. حالا میدانید چه ساعتی است؟ نه. نیمه بعد از نصف شب است. ما همیشه ساعت 1 میخوابیم. وای، من فکر میکردم ساعت 9:30 است. الکساندرا خندید و گفت عیب ندارد. چرا امروز نیامدید؟ فکر نکردید ممکن است منتظرتان باشند؟ پرنس منومن کنان گفت من فکر میکردم و به سمت در دور شد. خدا نگهدار، فردا اسباب خنده همه خواهم شد. راهی که پارک را دور می زد پیش گرفت و به ویلای خود رسید. قلبش می تپید. افکارش آشفته بود و آنچه در اطرافش بود به خواب می مانست. ناگهان درست مثل آن دوبار که به دیدن صورت زنی از خواب بیدار شده بود، همان صورت پیش نظرش ظاهر شد. همان زن از پارک بیرون آمد و در برابرش ایستاد. انگاری همانجا انتظارش را داشته بود. فرانس لرزید و ایستاد. زن دستش را گرفت و محکم فشرد. نه، این بار صورت موهومی نیست. عاقبت زنج جلویش درست روبرویش ایستاد و پرنس اولین بار بود که بعد از جداییشان او را تنها در برابر خود می دید. زن چیزی می گفت اما پرنس ساکت مانده بود و او را نگاه می کرد. دلش لبریز بود از دردی شدید که می خواست آن را بترکاند. وای که این دیدار را هرگز از یاد نمی برد و او را همیشه با همین درد به یاد می آورد. زن همانجا در خیابان پیش او به زانو افتاد، گفتی خود را فراموش کرده باشد. فرانس وحشت زده واپس رفت، حالان که زن می‌کوشید دست او را بگیرد و ببوسد و باز همچنان که در خواب قطره‌های اشک بر مژگان بلندش آویخته بود. فرانس او را بلند کرد، با نجوایی وحشت زده گفت بلند شو، بلند شو، زود بلند شو. زن می‌پرسید تو خوشبخت هستی؟ خوب و خوشبخت؟ فقط یک کلمه به من بگو. حالا خوشبخت هستی؟ امروز؟ همین حالا؟ پیش او بودی؟ چه گفت؟ بلند نمی شد. به حرف او گوش نمی داد. با عجله سوال می کرد. تون تون می پرسید. مثل این که تعقیبش کرده باشن. من فردا می روم. همونطور که تو دستور دادی. اینجا نمی مانم. این آخرین بار است که تو را می بینم. آخرین بار. این دیگر قطعی است. حتما آخرین بار است. پرنس درمانده گفت بلند شو، آرام باش. زن مثل تشنهی در حسرت آب به او چشم دوخته دست او را گرفته بود. عاقبت گفت خدا نگهدار. برخاست و به سرعت و تقریبا دوان از او دور شد. پرنس دید که راگوژین ناگهان در کنار زن ظاهر شد و دستش را گرفت و برد. فریاد زد صبر کن، 5 دقیقه دیگر بر می گردم، برای 1 لحظه. و به راستی هم 5 دقیقه بعد آمد. پرنس همانجا در انتظارش مانده بود. راگوژین گفت نشاندمش در کالسکه. کالسکه از ساعت 9 آنجا سر پیچ منتظر بود. او می دانست که تو تمام شب را با او خواهی بود. همه چیزهایی را که برای من نوشته بودی مو به مو همونطور که خواسته بودی به او گفتم. دیگر نامه‌ای به او نمی نویسد. به من قول داد که ننویسد. و همین فردا همونطور که تو خواسته بودی از اینجا می رود. دلش می خواست بار آخر تو را ببیند. گرچه تو گفته بودی نه، همینجا منتظرت بودیم که اقلن وقتی برمیگردی تو را ببیند. آنجا روی آن نیمکت. خودش گفت همراهش بیایی؟ راگوژین خندید. مگر چه می شود؟ چیزی را که می دانستم به چشم هم دیدم. نامه هایش را هم خوانده بودم. پرنس که از این فکر سخت تعجب کرده بود پرسید راست می گویی که آنها را خوانده بودی؟ معلوم است، همه نامه ها را خودش به من نشان می داد. قضیه تیغ حریرپیچ را خواندی؟ پرنس دست به حمالان با هیجان گفت دیوانه. راگوژین آهسته گفتی پیش خود گفت کسی چه می داند، شاید هم دیوانه نباشد. پرنس جواب نداد. راگوژین گفت خب خدا نگهدار، چون من هم فردا می روم، حلالم کن. و به سرعت برگشت و افسود از تو پرسید خوشبخت هستی یا نه؟ جوابش را نمی دهی؟ پرنس با لحنی بی نهایت دردناک گفت نه، نه، نه. راگوژین با خنده‌ای بدخواهانه گفت انتظار هم نداشتم که بگویی بله. و رفت و دیگر روی بر نگرداند. جلد دوم، قسمت 4. 1 صفحه 733. یک هفته از ملاقات دو نفر از اشخاص داستان ما روی نیمکت سبز می گذشت. یک روز که هوا خوب بود، واروارا آردالیا نوونا پتیتسینا که نزدیک ساعت 10:30 به قصد دیدن یکی از آشنایانش بیرون رفته بود، غرق در فکر و غمناک به خانه بازگشت. بعضی از مردم چنانند که به دشواری میتوان در وصفشان چیزی گفت که یک جا و به کمال کیفیات شاخص و خصال آنها را مجسم کند. اینها کسانی هستند که معمولاً اشخاص عادی نامیده یا به عبارت بیشتر مردم وصف میشوند و به راستی نیز اکثریت غالب مردم در هر جامعه ای از همانهایند. نویسندگان در داستان‌های خودخواه رمان باشد یا داستان کوتاه، بیشتر سعی می‌کنند نمونه‌های شاخص مردم جامعه را نقاشوار، یعنی به شیوه قابل تجسم رسم کنند و اشخاصی پدید می‌آورند که در عالم واقعیت بسیار به ندرت عین آنها را می‌بینیم و با این حال از هر واقعیتی واقعی‌تر هستند. پادکالیوسین، قهرمان نمایشنامه عروسی گوگل 1809 تا 1852 میلادی را اگر نماینده گروهی از مردم فرض کنیم، شاید صورتی اقرارآمیز به نظر آید، اما ابداً نمیتوان او را آدمی غیر واقعی شمرد. چه بسیار اشخاص زیرک که وقتی در نمایشنامه گوگل او را شناختند، دیدند که ده ها و صد ها نفر از دوستان و آشنایانشان به او شبیهند. اینها پیش از تماشای این نمایشنامه نیز می‌دانستند که این دوستانشان به پادکالیوسین می‌مانند، فقط پادکالیوسین را نمی‌شناختند. در عالم واقعیات بسیار کم پیش می‌آید که دامادی پیش از عقد خود را از پنجره بیرون اندازد، زیرا این کار از هر چه بگذریم چندان لطفی ندارد. با این همه چه بسیار دامادان فهمیده و سنگین و رنگین که پیش از جاری شدن خطبه عقد در دل اذعان کرده‌اند که پادکالیوسینند. همچنین نمی شود گفت که همه شوهران دم و ساعت در دل می گویند خودت خواستی، جورج داندن، از نمایشنامه جورج داندن، اثر مولیر. ولی دریغ که این جمله میلیون ها و میلیارد ها بار بعد از ماه عسل و کسی چه می داند، شاید حتی از همون روز بعد از زفاف در دل بسیاری از شوهران روی زمین با افسوس بسیار تکرار می شود. به همین دلیل بیان که توضیحات عمیق‌تری بدهیم، فقط می‌گوییم که در عالم واقع این صورت شاخصگویی کمی آبکی می‌شود و خیلی‌ها به راستی جورج داندن و پادکالیوسینند و جلوی چشمان ما می‌روند و می‌آیند و می‌شتابند، منتها اندکی رقیق شده و نه چنان غلیظ که در این نمایشنامه‌ها به صف آمدند. سرانجام به منظور ذکر حقیقت کامل میگوییم که شخص جورج داندن نیز به صورت تمام و کمال آنطوری که مولیر وصف کرده ممکن است پیدا شود. گیرم نه به فراوانی و با این حرف بحث خود را که دارد به نقد روزنامه‌ای شبیه می‌شود کوتاه می‌کنی. با این همه این مسئله باقی می‌ماند. تکلیف نویسنده با آدم‌های متعارف و از هر حیث عادی چیست و از چه راه می‌تواند آنها را در نظر خواننده برجسته بنماید و آنها را ولو اندکی جالب توجه سازد؟ مگر می‌شود آنها را در داستان کاملاً نادیده گرفت؟ اشخاص عادی پیوسته در جامعه دیده می‌شوند و در زنجیره روابط عادی زندگی حلقه ناگزیرند و نادیده گرفتن آنها مانع می‌شود که داستان واقعی بنماید. و اگر داستان‌ها را فقط با اشخاص شاخص یا به سادگی به منظور جالب نمودن آن با اشخاص عجیب که در دنیای واقعی وجود ندارند پر کنیم، داستان رنگ واقعی نخواهد داشت و شاید اصلاً جالب هم نشود. به عقیده ما داستان نویس باید بکوشد که حتی در اشخاص بسیار عادی خورده ویژگی های جالب توجه و آموزنده پیدا کند. مثلا وقتی صفت شاخص بعضی اشخاص عادی همان ابتذال همیشگی و تغییر ناپذیرشان است، یا از آن مهمتران که با وجود کوشش فوق‌العاده‌شان به این که به هر قیمت شده از مدار ابتذال و روند عادات بیرون آیند و تمام تکاپویشان حاصلی ندارد جز این که در همان قالب ابتذال همیشگی باقی بمانند، با همین تلاش خود گروهی را تشکیل می‌دهند با خصلتی خاص، یعنی اینکه به هیچ قیمتی نمی‌خواهند همان بمانند که هستند و به هر قیمت شده می‌کوشند تا شاخص باشند و از ابتذال بیرون آیند و به استقلال دست یابند، حالان که دستشان از اسباب استقلال خالی است. بعضی از اشخاص داستان ما که اذعان می‌کنم تا اینجا در خصوص صفاتشان توضیح کافی ندادم، مثل واروارا آردالیونوونا پتیتسینا و شوهرش آقای پتیتسین و برادرش گابریل آردالیونیچ، از همین گروه آدم‌های عادی و در قید ابتذال گرفتارند. در حقیقت هیچ چیز ناراحت کننده تر از این نیست که آدم مثلا ثروتمند و خوشنام و باشعور و خوش‌صورت و حتی پسندیده سیرت باشد و تحصیلاتش هم بد نباشد و در این حال هیچ قریحه‌ای، اصالتی، کیفیتی غیرعادی ولو در خور نیشخند، هیچ فکر اصیلی که از ذهن خودش جوشیده باشد نداشته باشد و از هر جهت مثل دیگران باشد. ثروتمند هستی اما روتشیلد نیستی. خانوادت خوشنام است، اما هرگز با هیچ کار درخشانی نمایان نشده است. صورتت قشنگ است، اما جذاب نیست. تحصیلات خوبی کرده ای، اما نمیتوانی از آن بهره ای برداری. باهوش و فهمیده ای، اما فکر بکری هرگز در ذهنت پیدا نمیشود. بد کسی را نمیخواهی، اما خیری هم به کسی نمیرسانی. از هر نظر که فکر کنی نبوی نخاصیتی. اینجور آدم ها در دنیا فراوانند، بسیار بیش از آنچه به نظر میرسد. این اشخاص مثل همه مردم از دو گروه عمده اند، یک دست کمهوشند و گروه دیگر بسیار زیرک. گروه اول سعادتمندترند. مثلا برای آدمهای متعارف کمهوش هیچ چیز آسانتر از این نیست که خود را خارق‌العاده و اصیل بپندارند و بیان که تردیدی را جایز بشمارند از اصالت خود لذت ببرند. بعضی بانوان جوان ما کافی است گیسوان خود را کوتاه کنند و عینک کبود به چشم بزنند و خود را نیهیلیست بخوانند و فوراً یقین یابند که به مجرد به چشم گذاشتن عینک کبود به راستی اعتقاداتی خاص خود پیدا کردند. برای بعضی کافی است که در دل خود اندک اثری از نرمی و انسان دوستی سراغ کنند و بیدرنگ یقین یابند که هیچ کس هرگز چنین احساساتی نداشته و آنها علمدار قافله تحول و تعالی هند. یکی دیگر کافی است که اندیشه‌ای را که به گوشش خورده بیچون و چرا بپذیرد یا صفحه‌ای از کتابی را بی اعتنا به آغاز و انجام آن بخواند و بیدرنگ یقین یابد که اینها همه افکار خود اوست و در ذهن او جوشیده است. این گستاخی ساده دلانه اگر بشود چنین حالی را اینطور بیان کرد، در این گونه موارد به جایی میرسد که حیرت انگیز است. اینها همه بعید به نظر میرسد، اما پیوسته به آنها برمیخوریم. این گستاخی ساده دلانه، این یقین احمقان و ارزمندی خود را گوگل به بهترین وجه ضمن توصیف شخصیت عجیب ستوان پیروگوف در داستان بولوار نیوسکی نمایانده است. پیروگوف در نبوغ خود تردیدی ندارد. او خود را حتی از همه نوابغ جهان نابغه تر می داند و به قدری به این معنی یقین دارد که مسئله حتی برایش مطرح نمی شود. اصلا برای او هیچ مسئله‌ای وجود ندارد. عاقبت نویسنده داستان خود را مجبور دید که به منظور ارضای احساس اخلاقی آزرده خوانندگانش قهرمان نمایشنامه‌اش را به زیر تازیانه بیاندازد، اما چون دید که این مرد بزرگ بعد از نوش جان گردن چوب خود را تکانی داد و برای تجدید قوا به جان شیرینی افتاد، از روی حیرت دست افشاند و خوانندگانش را به حال خود گذاشت. من همیشه افسوس خوردم که گوگل به این شخص شخیص، به پیروگوف بزرگ، منصبی به این ناچیزی داده است، زیرا پیروگوف به قدری از خود راضی است که هیچ چیز برایش آسان تر از آن نیست که هر قد سنش زیاد می شود و همراه با بالا رفتن سن شمار نوارهای سراستینش افزایش می‌یابد و یراق‌های سردوشیش ضخیم‌تر و پیچان‌تر می‌شود، خود را مثلا کشورگشایی بزرگ بپندارد و حتی کار را از پندار فراتر ببرد و به سپهسالاری خود یقین یابد. چنین شخصی وقتی درجهش را به جنرالی می رسید، چگونه ممکن است کشورگشایی دلیری نباشد؟ و چه بسیارند از این گونه سپهسالاران که در میدان جنگ سخت در می مانند و رسوایی به بار می آورند و میان ادبا و دانشمندان و مبلغان ما امثال پیروگوف چه بسیار بودند؟ گفتم بودند، ولی البته به یقین امروز هم کم نیستند. یکی از اشخاص برجسته داستان ما یعنی گاوریلا آردالیونیچ ایولگین از گروه دوم یعنی گروه بسیار زیرکان بود. هرچند سراپا به صدای غیر از دیگران بودن مبتلا بود، اما این گروه چنان که پیش از این ذکر کردیم بسیار ناکامتر از گروه اولند، زیرا دردشان در این است که اگر هم گهگاه و شاید هم در تمام عمر خود را یگانه و نابغه بپندارند، خار تردیدی در دلشان میماند و همین خار کارشان را گاهی به نومیدی و درماندگی کامل میرساند و اگر تسلیم شوند خودپسندی فرو خورده‌شان همیشه زهر بسیار در کامشان می‌کند. ولی خب ما در هر دو حال صورت غایی را در نظر آوردیم. در اکثر موارد کار ابداً به این غایت غم‌انگیز نمی‌کشد و به زایه کم و بیش وخیم کبدی در دوران کهولت تمام می‌شود. ولی با این همه این اشخاص پیش از اینکه آرامشی یابند و به سرنوشت خود تسلیم شوند، مدتی گاه بسیار طولانی از جوانی تا موسم تسلیم شلتاق می‌کنند و محرکشان همین میل شدید آنها است به اینکه غیر از همگان باشند. گاهی موارد غیرعادی نیز دیده می شود. بعضی که اشخاص شریفی هم هستند به سبب همین میل به خاص بودن به کارهای رذیلانه تن می دهند. گاهی حتی می بینیم که بعضی از این بیچارگان نه فقط درستکار بلکه نیکخواه و فداکارند و برای خانواده خود چشم و چراغند و نه فقط خیشان بلکه حتی بیگانگان را از دسترنج خود اداره می کنند و نان می دهند. اما در تمام عمر رنگ آرامش نمی بینند. برای آنها این فکر که وظایف انسانی خود را به این خوبی ادا کردند ابداً آرام بخش و تسلا دهنده نیست. حتی به عکس از این فکر آزرده می شوند. با خود می گویند عمر خود را عبث برای چه تلف کردم؟ دست و پای خود را با چه قیودی بستم؟ چه چیزهایی باعث شد که باروت را اختراع نکنم؟ اگر این درد سرها نبود حتما فرصت می داشتم که باروت اختراع کنم یا آمریکا را کشف کنم. درست نمی دانم چه چیز، ولی یقین دارم که چیزی در همین ردیف اختراع یا کشف می کردم. برجسته ترین ویژگی این اشخاص آن است که تا آخر عمر نمی توانند به درستی بفهمند که چه چیز است که اینقدر از شوق یافتن آن بیتابند و تمام عمر آماده یافتن آن بودند. باروت یا آمریکا. اما رنج و اشتیاق یافتن که قرار از اینها رو بوده کمتر از رنج و اشتیاق کریستوف کولومب یا گالیله نیست. گابریل آردالیونیش نیز در همین راه بود، ولی خب تازه شروع کرده بود و راهی دراز در پیش داشت. با شلتاق‌های بسیار، احساس عمیق و پیوسته ابتذال و در این حال میل کاستی ناپذیرش به اینکه خود را مردی اصیل و مستقل بداند، تیغی بود که از آغاز نوجوانی دلش را می‌خراشید. او جوانی سخت حسود بود با امیالی شدید و گفتی از همان هنگام تولد اعصابی حساس و سخت آزردنی داشت. او شدت امیال خود را از قدرت شخصیت می‌پنداشت. میل سوداییش به شاخص بودن او را چنان هی می‌زد که گاهی برای جهش‌های سخت ناسنجیده خیز برمی‌داشت، اما پیش از آن که خیزش به جهش بیانجامد هوشمندی‌اش بر او چیره می‌شد و از جهیدن بازش می‌داشت و همین اسباب عذابش بود. چه بسا که اگر فرصتی پیش می آمد حتی به حقیرترین رذالت تن می داد تا به چیزی از آنچه خوابش را می دید دست یابد. اما از قضا به مرز عمل نرسیده شرافتش گل می کرد و او را از ارتکاب رذالت باز می داشت، هرچند که برای رذالت‌های کوچک همیشه آماده بود. بی چیزی و تباهی خانوادهش نفرت و کینه در او برمی انگیخت. حتی با مادرش با نخوت روبرو می شد، هرچند به خوبی می دانست که خوشنامی و عزت نفس مادرش پشتوانه عمده اعتبار او در عرصه کار است. وقتی به خدمت یپانچین در آمد به زودی با خود گفت اگر برای رسیدن به مقصود رذالت باید کرد، از هیچ رذالتی روگردان نباید بود. اما تقریبا هرگز کار رذالت را به منتها نرساند. حالا چرا خیال کرده بود که حتما باید رذالت به خرج دهد؟ از آگلیا ترسیده، اما امید از او نبریده بود و کار را کش می داد و به شیوه نعل و میخ مدارا می کرد، زیرا کسی چه می دانست یک وقت دیدی، هرچند هرگز به راستی باور نداشته بود که آگلیا تا سطح او فرود آید. بعد در ماجرایش با ناستاسیا فیلیپوونا ناگهان خیال کرده بود که پول کلید هر گشایشی است. او در آن زمان هر روز با رضایت از خود و در این حال با اندکی واهمه تکرار می کرد قرار کار که رذالت باشد باید رأس بود، و مدام به خود دل می داد و می گفت به رذالت که افتادی باید به هر کار تن بدهی. آدم های عادی در این عرصه خود را می بازند، ولی من از میدان در نمی روم. وقتی از آگلایا امید برید حال برایش بسیار سخت شد. روحیه خود را پاک باخت، چنان که به راستی پولی را که آن مرد دیوانه برای آن زن آشفته آورده و آن زن آشفته پیش او انداخته بود به پرنس داد. بعد هرچند پیوسته به این کار خود افتخار میکرد، هزار بار پشیمان بود و سه روز تمام تا وقتی پرنس در پترزبورگ بود میگریست و در این سه روز از پرنس بیزار و به او کینه ورز بود، زیرا پرنس بیش از اندازه برای او دل میسوخت، حالا آنکه او خود را در خول دلسوزی نمیدانست، زیرا پس دادن این پول کار همه کس نبود، ولی اعتراف بالا منشانش به اینکه دردش فقط از آزردگی پیوسته غرور است سخت اسباب عذابش بود. و مدت‌ها بعد که دقت کرد و دریافت که کارش با آدمی به شگفتی و معصومیت آگلایا به کجا ممکن بود بکشد، پشیمانی درونش را می‌گزید. کار را رها کرد و در اندوه و افسردگی افتاد. او با مادر و پدرش در خانه پتیتسین به سر می برد، در سفره او می نشست و آشکارا با میزبان خود با نخوت روبرو می شد. گرچه توصیه های او را به کار می بست و انقدر عاقل بود که از او راه نمایی بخواهد. گابریل آردالیونیچ مثلا از پتیتسین در خشم بود که چرا نمی خواهد روتشیلد بشود و او روتشیلد را سرمشق خور قرار نمی دهد و به راه او نمی رود. اگر نان ربا می خوری چرا درست نمی خوری؟ باید مردم را بچلانی و رمقشان را بکشی. باید اراده نشان داده و شاه جهودان شد. پتیتسین آدم متواضع و آرامی بود و فقط تبسم می‌کرد، اما یک بار لازم دید که با گانیا جدی حرف بزند و این کار را با مناعت کرد. به او ثابت کرد که به هیچ روی کار نادرستی نمی‌کند و او یعنی گانیا نباید او را جهود صفت بداند و گناه از او نیست که پول در جامعه چنین مقامی دارد و او از راه انصاف و درستی منحرف نمی‌شود و در حقیقت در معاملاتی که می‌کند واسطه‌ای بیش نیست و از برکت درستی در معامله میان اشخاص بسیار معتبر به خوشنامی شناخته شده و کارهایش پیوسته وسعت می‌گیرد. و خندان افسود که روتشیلد نخواهم شد و علاقه ای هم ندارم که روتشیلد بشوم، ولی آنقدر پول دار خواهم شد که اماراتی و شاید هم دوتا در خیابان لیتینایا داشته باشم و همین برایم کافی است. و در دل افسود کسی چه می‌داند. یک وقتی دی به سه عمارت هم رسید، ولی هرگز این رویای خود را به صدای بلند بر زبان نمی‌آورد و آن را پنهان می‌داشت. بخت با این گونه آدم‌ها یار است و آنها را می‌نوازد و پتیتسین را نه فقط با سه بلکه با چهار عمارت پاداش می‌دهد و این به آن علت که پتیتسین از همان کودکی می‌دانسته است که هرگز روتشیلد نخواهد شد. اما بخت به هیچ روی بیش از چهار عمارت بر او روا نمی‌دارد و کار را با پتیتسین به همین تمام می‌کند. اما خواهر گاوریل آردالیونیچ از خمیره دیگر بود. او هم امیالی شدید داشت، اما امیالش پایه و پیگیر بودند و نپرتنش و تکانه. وقتی کار به حد واپسین نزدیک می شد بسیار عاقل بود و عقلش را نرسیده به خط آخر از دست نمی داد. حقیقت این است که اونیز از آدمهای عادی بود و رویای غیر عادی بودن می پرورد، اما به زودی دریافت که در وجودش ذره جوهر اصالت نیست و از این بابت بیش از اندازه غصه دار نشد. کسی چه می داند؟ شاید از نوع خاصی غرور بود که زیاد غصه نخورد. اولین قدم عملیش که با تصمیمی بسیار قاطع برداشته شد ازدواج با آقای پتیتسین بود. اما وقتی شوهر کرد به خلاف گاوریل آردالیونیچ در چنین مواردی البته می گفت و در مقام برادر بزرگتر در تایید تصمیم خواهرش به شوهر کردن سربسته بر زبان نیز آورد، ابداً در دل نگفت که به رزالت که افتادی برای رسیدن به هدف باید به هر کار تن بدهی. حتی کاملاً به عکس واروارا آردالیانوونا زمانی شوهر کرد که یقین مدلل یافت که شوهر آیندهش مردی فروتن و مهربان و حتی فهمیده و باسواد است و ممکن نیست مرتکب رزالت مهمی بشود. واروارا آردالیانوونا چنان در بند رزالت‌های کوچک نبود که درباره‌شان یقین یابد یا نیابد و خود کجاست که رزالت‌های کوچک صورت نگیرد. آدم نباید خیال پرداز باشد. علاوه بر اینها او می دانست که با این ازدواج برای مادر و پدر و برادرانش سرپناهی فراهم می کند. چون برادرش را ناکام دید خواست که با همدلی های گذشته خانوادگی را نادیده گیرد و به او کمک کند. پتیتسین گاهی البته دوستانه گانیا را به یافتن کاری در اداره هی می زد. گاهی به شوخی به او می گفت تو ژنرال ها را آدم نمی دانی و به مقام منصب ژنرالی توف می اندازی، ولی ببین کی است که می گویم. آنها نوبتشان که رسید عاقبت همه ژنرال می شوند. صبر کن خواهی دید. و گانیا در دل به طعنه می گفت کی به اینها گفته که من ژنرال ها و صاحبان نفوذ را آدم حساب نمی کنم. واروارا آردالیانوونا برای کمک به برادرش عرصه عمل خود را وسعت داد و با یپانچین ها گرم گرفت و از یاد ایام کودکی در این راه یاری جستی را. او و برادرش در کودکی با دوشیزگان یپانچین هم بازی بودند. اینجا مخفی نماند که اگر منظور واروارا آردالیانوونا از گرم گرفتن با یپانچین ها تحقق رویای فوق‌العاده می بود، با همین کار شاید از گروهی که خود را از آن می شمرد بیرون می اومد. ولی او در پی تحقق رویا نبود، بلکه این کارش از روی حسابی معقول و مستدل بود. او بنیاد کارش را روی خلق این خانواده گذاشته بود. او با شکیبایی بسیار در اخلاق آگلایا باریک شده بود. تصمیم گرفته بود که برادرش و آگلایا را باز به هم نزدیک کند. چه بسا در این راه به راستی توفیقکی هم نصیبش شده بود. شاید هم از بابت برادرش در اشتباه بود، زیرا مثلا از او انتظاری داشت که او هرگز به هیچ روی قادر نبود برآورد. به هر تقدیر رفتارش نزد یپانچین ها با مهارت کافی همراه بود. چندین هفته ابدا اسم برادر خود را نبرد. پیوسته به نهایت درجه صدیق و صمیمی بود و رفتارش بسیار ساده و با متانت همراه بود. اما از بابت وجدانش واهمه ای نداشت که به اعماق ضمیر خود نگاه کند و ابدا موجبی برای ملامت خود نمی دید و همین اسباب جسارتش می شد. فقط یک چیز بود که او گاهی در خود می دید و آن این بود که او هم شاید زود خشم بود و حتی شاید خود پسندیش اندکی آزرده شده بود. او خاص گاهی و تقریبا هر بار که از خانه یپانچین ها باز می گشت متوجه این حال می شد. و حالا هم از خانه آنها باز می گشت و چنان که گفتیم دستخوش افکاری غم انگیز بود و در اندوهش چیزی به تلخی مضحک نیز محسوس بود. پتیتسین در پاولوسک در ویلای چوبین و نه چندان زیبا اما بزرگ و جاداری زندگی می کرد. این ویلا در کوچه خاکی واقع بود. به زودی تمام اقساط آن را می پرداخت و مالک آن می شد، به طوری که همکنون شروع کرده بود به مذاکره برای فروش آن. واروارا آردالیانوونا از پله‌های جلوی خانه که بالا می‌رفت از طبقه بالا صدای جنجال شدیدی شنید و صدای پدر و برادرش را در آن تشخیص داد. وقتی به سالن وارد شد و گانیا را دید که از خشم رنگ برون ندارد و چیزی نمانده است که از قیز موی از سر بکند و از این طرف به آن طرف قدم می‌زند، اخمش در هم رفت و در نهایت خستگی کلاه از سر بر نداشته خود را روی کاناپه انداخت. چون خوب می‌دانست که اگر ساکت بماند و علت این خشم و تکاپوی برادر زر و فوراً از او نپرسد، برادرش حتما اوقاتش تلخ خواهد شد. شتابان پرسید، همان دعوای سابق است؟ گانیا فریاد زد، دعوای سابق یعنی چه؟ میگوید دعوای سابق. اصلا هیچ معلوم نیست چه خبر است. پیرمرد هار شده. مادر زار میزند. به خدا من دیگر طاقت ندارم. هر چه میخواهی بگو، میاندازمش بیرون. ولابد چون دید که خودش هم آنجا توفیلی است و نمیتواند کسی را از خانه مردم بیرون کند، افسود، یا خودم میروم. واریا زیر لب گفت، آدم باید گذشت داشته باشد. گانیا برافروخت و فریاد زد، چه گذشتی؟ برای کی؟ با این رسوایی ها می شود گذشت داشت؟ نه خیر، همون که گفتم، هر چه می خواهی بگو. اینجور دیگر ممکن نیست. نمی شود، نمی شود. آن هم با این رفتارش، همه تقصیر خودش است. تازه طلبکار هم هست. دو قرط و نیمش هم باقی است. یک کوه تفرعون دروازه برایش تنگ است. دیوار رو خراب کنید. حالا تو چت است؟ این چه قیافه است که درست کرده ای؟ واریا با ناراضی جواب داد، قیافه هم چش است؟ گانیا با دقت بیشتری در چهره او نگریست و ناگهان پرسید، آنجا بودی؟ بله. صبر کن، میشنوی؟ باز